کراونلینز پیشتر محل برگزاری تورنمنت‌های بولینگ حرفه‌ای بوده. صندلی‌هایی داشت به سبک جایگاه تماشاچیان در ورزشگاه‌ها به علاوه پرچم‌های تبلیغاتی ESPN، نورپردازی تلویزیونی و چندین دوربین. وقتی استیو صندلی‌ها را دید که یک پارچه پر بود از طرفداران سرسخت بولینگ، زیر لب دشنامی داد. کاری که از استیو وانگ بعید. زنی خسته با هدست و تخت شاسی به سراغ من آمد. استیو وانگ کدومتونه؟ من و امدش دستهای من را بالا بردیم. خیلی خوب. شما تو لاین 4 بازی می کنید. بین شاکر الحسن و کیم ترولکرنی. برنده این مسابقه با برنده این مسابقه نهایی کیانگچینگ پارک و جیسون بلمونت بازی می کنه. تا اون زمان شما لازم نیست کاری انجام بدید. استیو به محوطه پارکینگ رفت تا قدمی بزنه. آنها هم دنبالش رفت تا درباره اینکه کار کردن در شبکه ESPN چقدر میتواند باحال باشد صحبت کند. من و امدش بطری‌های آب گازدارمون را برداشتیم و در یکی از بخش‌های ویژه نشستیم تا پیروزی کیانگچینگ پارک بر جیسون بلمونت را تماشا کنیم. با اختلاف 12 امتیاز. چه نمایش فوق‌العاده‌ای بود از یک بازی بولینگ روی لاین چوبی. در بازی دوم امدش با تمام وجود شاکر الحسن را تشویق می‌کرد. قبل از اینکه به آمریکا بیاید با تعداد زیادی از الحسن‌ها آشنا بوده. اما کیم ترولکرنی که یک زن بولینگ باز بود، شاکر الحسن را 272-269 شکست داد. فیلم بردارها دوربین ها را چرخاندند و رو به لاین شماره 4 قرار گرفتند و کارکنان سالن چراغ ها را روشن کردند. جنبشی در جمعیت افتاد و آنها در جستجوی ما وارد سالن شد. گفت: استیو تو پارکینگ داره بالا میاره بین کامیون های تلویزیون. پرسیدم: استرس داره؟ آنها گفت: خب معلومه احمق جون. امدش از ما جدا شد تا با شاکر الحسن سلفی بگیرد. استیو بیرون از سالن روی دیوار کوتاهی کنار ورودی نشسته بود. سرش را در میان دست‌ها گرفته بود. انگار تب شدیدی داشت و هر آن ممکن بود دوباره بالا بیاورد. شانه‌اش را فشردم و گفتم: وانگ هو، این کاریه که امروز باید بکنی. آذرخش چینی رو دوبار پرتاب می‌کنی. بعدش با $1,700 میری خونه. به همین سادگی. نمیتونم این کار رو بکنم رفیق. استیو سرش رو بالا گرفت. نگاهش به افق بود. به آن سوی محوطه پارکینگ. همه از من توقع دارن عالی بازی کنم. همین الان منو برسون خونه. کنارش نشستم روی دیوار کوتاه. ای، بذار یه سوالی ازت بکنم. این بولینگ با باقی بولینگ های روی کره زمین فرقی داره؟ اینجا خط پرتاب و فلش های روی کف زمین رو نداره؟ ته لاین 10 تا پین نیست؟ توپ تو بعد از پرتاب به صورت جادویی از طریق یک شکاف زیر زمین بر نمی گرده طرف خودت؟ آه می دونم، داری به این دل و جرأت می دی. تو جواب سوالامو بده. بله درسته. آه خدایا، حالا میفهمم که حق با توه. با این حرفای منطقی تو مطمئنم که همه چیز عالی پیش میره. استیو با لحن یک نواختی صحبت میکرد. من یک بولینگ باز تمام عیارم و اگه ذهنم رو روی بازی متمرکز کنم هر کاری ازم بر میاد و رویاهام به حقیقت تبدیل میشن اگه دم و غنیمت بدونم. گفتم: عالیه عزیزم، عالیه. 2-3 دقیقه همونجا بی حرکت ماندیم. زن خسته هدست به گوش فریاد زنون آمد تا اطلاع بدهد زمان مسابقه استیو وانگ فرا رسیده. استیو انگشتهایش را لابلای موهای پرکلاقیش فرو کرد. بعد از جا بلند شد و چند تا ناسزای غیر وانگی ردیف کرد. خوشبختانه پدر و مادرش آن حوالی نبودند. وقتی استیو آن کفشای بولینگ زشتش را پوشید، موج هی نگاه کنید اون پسر است در میان جمعیت به راه افتاد. فیلم بازی‌های افسانه‌ای‌اش در اینترنت پیش از خودش به مردم معرفی شده بود. وقتی نوار شروع به چرخیدن کرد و میزبان مسابقات استیو را معرفی کرد، پژواک کف زدن جمعیت در سالن تنین انداخت. حتی بولینگ بازهای حرفه‌ای برگشتند و به لاین 4 نگاه کردند. میزبان با لحن آهنگینی گفت:
استیفان 6 برد پیاپی با بالاترین امتیاز 72 استرایک متوالی.
اما استیفان، شایعه های مطرحه که موفقیت تو حاصل دستکاری های زیرکانه نرم افزاری و جلوه های ویژه کامپیوتریه. واکنش تو به این ادعاها چیه؟
میزبان میکروفون را به لبهای استیف چسباند.
منطقی به نظر میرسه. اینترنت دیگه.
نگاه استیف از میزبان به جمعیت و از جمعیت به ما و از ما به کف سالن دور زد و دوباره به میزبان رسید. انقدر سریع که انگار دچار حمله عصبی شده بود.
خب تا به حال فکر کرده بودی به این سطح از تکنیک و عمل کرد برسی که همچین امتیازهای بالایی کسب کنی؟
من فقط برای تفریح بولینگ بازی میکنم.
رکورد رسمی پرتاب‌های مستقیم متعلق به تامی گالیکه. 47 ضربه مستقیم. اما حالا تو مدعی هستی که 24 مرتبه پشت سر هم تونستی ضربه بوقلمون بزنی. خیلی ها در عالم بولینگ معتقدن همچین چیزی اصلا غیر ممکنه.
من رو کردم به مردی که کنارم ایستاده بود. مردی با پیراهن بولینگ که نشان کراون لینز داشت و احتمالاً از بچه‌های سالن بود. ازش پرسیدم منظورش از ضربه بوقلمون چیه؟
منظورش 3 استرایک متوالیه دیگه نفهم جان، و اینکه امکان نداره اون کله کدو 20 و چند تا بوقلمون زده باشه.
بعد صدا رو در سینه انداخت و نرزنان گفت:
دروغه! استیوان، همونطور که میشنوی خیلی از مردم نه تنها درباره ادعای تو تردید دارن، بلکه به گفته های مدیر باشگاهی که تو در اون بازی میکنی، یعنی باشگاه بیلیارد و بولینگ ونتورا پارتی، هم باور ندارن.
استیو دوباره به جمعیت نگاه کرد. احتمالاً تنها چیزی که دید نگاه خیره ناباوران بود.
قبلاً هم گفتم من فقط برای تفریح بولینگ بازی میکنم.
خب همونطور که همیشه میگم، هر بولینگ بازی با انداختن پین‌ها مهارتش رو ثابت میکنه. بنابراین استیو وانگ، برو جلو و نشونمون بده امروز چی برامون آوردی. و یادتون باشه مردم، در مرکز تفریحی و باشگاه بولینگ نزدیک خونتون با کلی برنامه سرگرم کننده منتظر شما هستیم. بیایید باشگاه بولینگ رو توپ و پرتاب کنید.
استیو به طرف نوار برگرداننده توپ رفت. بندهای دستکشش را محکم کرد و ما 3 نفر جیغ کشیدیم و هوار زدیم:
عالیه عزیزم، عالیه!
چند نفری از بین جمع سوت‌های تمسخرآمیز زدند. استیو نفس عمیقی کشید. چنان عمیق و پرحرارت که می توانستیم حرکت شانه‌هایش را ببینیم، با اینکه در ردیف بالا خیلی دور از او نشسته بودیم. استیو پشتش را به ما کرد و دوباره نفس کشید. وقتی آذرخشش را به دست گرفت و انگشت‌هایش را داخل سوراخ‌های توپ قرار داد، ما که استیو وانگ را می شناختیم به یقین می دانستیم که این بار استیو لذتی از بولینگ نمی برد. با این حال حرکاتش هنوز تجسم زیبایی و شکوه بود. آنطور که توپ را با سهولت و نرمی رها کرد. حرکت دستش موقع چرخش به همون شکلی که بارها شاهد بودیم. انگشت‌های دست آزادش که بعد از پرتاب توپ به سوی سقف بالا رفت. انگشت‌های پای راستش که خم شده به سمت کفش پای چپ، به کف پوش چوبی ضربه زد و نشان 3X روی پاشنه‌هایش می‌درخشید. قرش توپ، ضربه، استرایک، سقوط همه پین‌ها. فریاد شانسی بود در فضای باشگاه تنین انداخت. استیو پشت به همه دنیا در انتظار بازگشت آذرخش از پایین لاین دستش را تکانی داد و خنک کرد. دوباره توپ را در دست گرفت. آماده شد و پرتاب کرد. قرش توپ، ضربه، استرایک برای بار دوم و برای بار سوم از میان 6 پین با امتیاز 120 در دور 4 رو. استیو همه جمعیت را با خود همراه کرده بود، اما بعید می دانم خودش متوجه این قضیه شده باشد.
حتی نگاهی به سوی تماشاچی ها نمی انداخت. از شاکرالحسن سوال کردند نظرش در مورد شیوه بولینگ استیو چیست؟ رو به دوربین خطاب به همه اهالی باشگاه گفت به شکل غیر قابل باوری شکوهمند است. استرایک های 7 و 8 و 9 هر چهار بولینگ باز حرفه‌ای حاضر در سالن را تحت تأثیر استیو قرار داد. تحت تأثیر تعادل، عمل کرد، تسلط و آرامش او در عین فشار روحی. تحت تأثیر آنچه کیونگ شینگ پارک، تونل و جیسون بلمونت آن را خط سرنوشت می نامید. کیم ترولکرنی می گفت جای رقیب متبحری مثل استیو وانگ در انجمن بولینگ بازان حرفه‌ای خالی است. وقتی روی نمایشگرهای تلویزیونی تمام خانه های امتیاز پر شد، میزبان مسابقات مات و متحیر گفت
من مبهوت بازی این جوان هستم. اون الگوی همه بولینگ بازهای دنیاست.
جمعیت روی پاها بلند شده و با فریاد استیو را تشویق می کردند. درست مثل مردمی که در روم باستان گلادیاتورها را تشویق می کردند. 11 پرتاب استیو لحظه سورئال در زمان بود. یک باله رؤیایی، یک سقوط آزاد از آسمان که درست به فضای میان پین 1 و 3 برخورد کرد و تمام 8 دیگر را در هم شکست. فقط یک استرایک دیگر تا بالاترین امتیاز 100,000 دلار و جاودانگی ASPN باقی مانده بود. استیو با گام‌های بی صدا به سوی نوار برگرداننده توپ رفت، بیان که هیچ احساسی از خود نشان دهد. نه توقعی داشت، نه اضطرابی و نه هراسی. حس لذتی هم در وجودش دیده نمی‌شد. آنطور که از پشت سرش می توانستم تشخیص بدهم، چهرهش احتمالاً شبیه نقابی بود که از چهره مرده‌ای با چشم‌های باز قالب گرفته شده باشد. توپ را که در دست گرفت، پیش از آن که ضربه نهایی را بزند، چیزی فراتر از سکوت در فضای سالن حک فرما بود. کوچکترین صدایی به گوش نمی رسید. انگار سالن را با پمپ خلا از هوا خالی کرده و تمام موجهای صوت را از آن گرفته باشند. انگشت‌های آنا لابلای انگشت‌های امدش و دست‌های من فرو می رفت و لبهایش حالت بیان عالی عزیزم را به خود می گرفت. لحظه حساس آغاز 12 و آخرین پرتاب استیو غیر قابل تصور بود. مثل لحظه پرتاب یک فضاپیما به سوی ماه. چنان سنگین که هیچ حرکتی به چشم نمی آمد جز شعله ور شدن راکت های تقویت کننده و همه آن تب و تاب و هیجان. در کسری از ثانیه که آذرخش با کف چوبی لاین برخورد کرد، چنان غرشی به پا خواست که خیال می‌کردی همه اعضای باشگاه بولینگ در همان لحظه به اوج لذت رسیدند. وقتی آن گوی زرد و قهوه‌ای قوس برداشت و پیش رفت، موتور جت هم نمی‌توانست صدایی به بلندی فریاد آسمان خراشی که از جمعیت برخاست تولید کند. فقط چند سانتی متر مانده بود که توپ به پین‌ها برسد که دیوار صوتی فرو ریخت. برخورد توپ با فضای میان پین‌های 1 و 3 انگار صدای غرش ناگهانی رعد بود که در جای دیگری اتفاق افتاد، جایی صدها کیلومتر آن طرف‌تر. همه ما برق سفید رنگی را دیدیم، مثل لبخند اژدهایی با دندان‌های سپید و بی‌نقص که یک بار دندان‌هایش خرد شوند، همه پین‌ها با صدای ترق و تروق در هم شکستند و در نهایت آنچه باقی ماند فضای خالی بود و سربازهای مرده. جنازه هر 10 سرباز روی زمین افتاده بود. استیو پشت خط پرتاب ایستاد و فضای خالی آن سوی لاین را نگاه کرد و پینهایی را که به صورت خودکار دوباره در جای خود قرار گرفتند. همچنان که میزبان توی هدستش فریاد میزد استیو وانگ بی نظیر است، دوست ما روی یکی از زانوها خم شد. انگار می‌خواست بابت این پیروزی از خدایی که خودش خوب می‌شناخت تشکر کند. اما در واقع داشت بندهای کفش چپش را باز می‌کرد. استیو بود دیگر. کفشش را از پا درآورد و انگشت پایش را روی خط پرتاب گذاشت. همین کار رو با کفشی که سمت راستش کلمه وانگ حک شده بود هم انجام داد و کفش های سفارشی دوز بولینگش را طوری کنار هم قرار داد که 3X در نمایشگرهای تلویزیون دیده شد. با جوراب به سمت نوار برگرداننده توپ رفت و توپ را که پیشتر برگشته بود برداشت. آذرخش را طوری با دو دست گرفت که انگار یک تکه سنگ معمولی است. آن را روی کفش‌هایش گذاشت. با حالتی که آنا، امدش و من معنیش را می دانستیم. می خواست بگوید دیگر بولینگ بازی نمی کنم. هرگز. دستکش بولینگش را که به سوی جمعیت پرتاب کرد و چه قوقایی در میان مشتاقان یادگاری های ورزشی به راه افتاد، کیم ترولکرنی دوید و او را در آغوش کشید و گونهش را بوسید. بقیه حرفه‌ای ها با او دست دادند و به سرش دست کشیدند. تا از میان خیلی بولینگ بازهای دوستدار استیو راهمان را باز کنیم، کسانی که حالا همگی طرفدارهای استیو به شمار می رفتند، آنها اشک می ریخت. دستهایش را دور استیو وانگ حلقه کرد و طوری به هق هق افتاد که نگران شدن پس بیفتد. امداش یک بند چیزی به زبان مادریش بلغور می کرد که شک ندارم یک صفت تفصیلی بود. من به افتخار استیو یک بطری آبجو بالا انداختم. آبجو را در یک سردکن کنار دوربین های تلویزیونی پیدا کرده بودم. بعد اسباب و آلات بولینگ استیو را برداشتم و توی کیف بولینگش چپاندم. فقط ما 3 نفر بودیم که صدایش را شنیدیم. خوشحالم که تموم شد. تایی چند ماه بعد از آن ماجرا هیچ یک از ما برای بولینگ نرفتیم. گرچه از قبل تصمیمی برایش نداشتیم. روی پای من قدهی به اندازه 1 سکه 10 سنتی پیدا شده بود که امانم را بریده بود. بنابراین برنامه‌ای برای جراحی سر پایی ترتیب دادم تا قده را از روی پایم بردارند، قطعه قطعه کنند و مثل سیب زمینی پوستش را بکنند. چیز مهمی نبود. در این مدت امدش شغلش را عوض کرد. موقعیت کاریش را در هوم دیپو رها کرده و شغلی در تارگت پیدا کرده بود. محل کار تازهش با قبلی به اندازه یک پارکینگ بزرگ و موشا فاصله داشت. به فروشگاه جدید رفت، بلوزش را عوض کرد و دیگر به پشت سرش نگاه نکرد. آنا در مکانی که زیر نظر دپارتمان پارک‌ها اداره می‌شد، آموزش ماهیگیری می‌دید. در محلی به نام تالاب‌های ویژه ماهیگیری شهری استنلی پیسوئت، جایی که هیچ کس نه اسمش را شنیده بود و نمی‌توانست بدون کمک نقشه گوگل پیدایش کند. سعی کرد من را هم وادار کند همراه او ثبت نام کنم، اما ماهیگیری در نظر من چیزی است در مایه‌های لوژ سواری. هیچ کدام را حاضر نیستم امتحان کنم. استیو وانگ به نان و نوایی رسید. با خودش حساب و کتاب کرد که چقدر از دلارهای ASPN را باید بابت مالیات بپردازد و برای مابقیش برنامه ریخت. برگشت سر کارش. تا مدتی مجبور بود با مشتری‌ها سلفی بگیرد و به امدش می‌گفت ترک کردن کارش در هوم دیپو و رفتن به تارگت مثل این است که از سرزمین مادریش در جنوب صحرای آفریقا به کره شمالی مهاجرت کند. مدیریت هوم دیپو برای ایجاد حس رقابت از همچین تشبیهاتی استفاده می کند. تنها چیزی که استیو دیگر در بارش حرف نزد بولینگ بود. اما یک شب برای بولینگ رایگان به باشگاه رفتیم. مشتری های همیشگی باشگاه دور استیو که آن همه امتیاز عالی کسب کرده بود جمع شدند و دوستانه مشت ها را به هم زدند. من و استیو قبل از بقیه به سالن رسیدیم. من رفتم دنبالش، اما وقتی از خانهش بیرون آمد دستهایش خالی بود. تا سوار فولکس واگونم شد و روی صندلی مسافر نشست گفتم ای احمق. چی؟ برگرد خونه و وسایلتو بیار. کفشو و کیف و آذرخش چینی تو. بعد از مکسی طولانی گفت باشه. تا زمانی که آنا و بعد امدش از راه برسند، من یک قوطی رولینگ راک رو تمام کرده بودم و استیو مشغول بازی کامپیوتری موتور سواری بود. اسباب و لوازم استیو را به لاین خودمان بردیم، کفشای کرایه‌ایمان را پوشیدیم و توپهای بولینگمان را برداشتیم. گمانم آنا تک تک توپ‌ها را پیش از انتخاب وارسی کرد. وقتی استیو را صدا زدیم و گفتیم آماده شروع هستیم، هنوز داشت پای دستگاه بازی می کرد و با بی‌توجهی رو به ما دستی تکان داد و اشاره کرد که بدون او آغاز کنیم. دو دور بازی کردیم. فقط ما سه نفر. آنا هر دوبار برنده شد. من هر دوبار باختم و امدش ذوق زده به خودش می بالید که من را شکست داده و مدال نقره گرفته. استیو به لاین آمد و آخرین دور بازی دوم را تماشا کرد. داشتیم بحث می کردیم که دوباره بازی کنیم یا نه، چون داشت دیر می شد و آن شب پنج شنبه بود. من می خواستم به خانه بروم. امدش می خواست آنا را شکست دهد و مدال طلا ببرد و آنا می خواست برای سومین دفعه متوالی در یک شب همه رؤیاهای ما را برباد دهد. استیو توجهی به کار ما نشان نمی داد. گفت بیرون از لاین می نشیند و شاید یکی دو تا آبجو بنوشد. نمی خواهی با ما بولینگ بازی کنی؟ آنا باورش نمی شد. تو از کی تا اینقدر افاده‌ای شدی؟ امدش التماس کنان گفت زود باش استیو، آمریکا برای من یعنی تو و بولینگ. من گفتم کفشاتو پات کن وگرنه باید تا خونه پیاده بری. استیو برای لحظه همونجا نشست، بعد ما را یک مشت عوضی خطاب کرد و کفشای پیاده رویش را از پا در آورد و کفشای زشت بولینگش را پوشید. اول من پرتاب کردم. با اولین توپ فقط چهار پین ناقابل را انداختم. باقی پین‌ها را هم میلیمتری از دست دادم. امدش کم مانده بود از خنده پس بیفتد. توپ اولش همه پین‌ها را انداخت جز سه تا که آنها را هم با توپ دوم نقش زمین کرد. برای آنا رجز خان امشب میمیری. آنا گفت تو متلک انداختنم بلد نیستی. کسی از بولینگ نمیمیره مگر اینکه پای طوفان وسط باشه. بعد نه تا از پینها را انداخت و با توپ دومش ماهرانه همه پینها را زمین زد. او و امدش مساوی شدند. آنجا بود که استیو وانگ وارد شد. توپ سفارشیش، آن ابزار کروی بولینگ های افسانه‌ایش را که از داخل ساک سفارشیش بیرون می آورد، آهی کشید. شاید دارم اقراق می کنم که همه ی بولینگ بازهای سالن دست از کارشان کشیدند تا استاد را در حال بازی تماشا کنند که تمام سالن یک بار در سکوت فرو رفت تا آذرخش را ببینند که شاید یک بار دیگر زنجیری از امتیازهای عالی به راه بیندازد و ثابت کند استیو وانگ رب و نوع بوغلمون هاست. گمانم بیشتر اینها توی سر من اتفاق می افتاد. استیو صاف روی لاین ایستاد. یک بار دیگر توپ را نزدیک قلبش نگه داشت. چشمهایش روی ردیف ده پین سفید که در دور دست قرار داشت قفل شده بود. بعد با قدمهای موزون جلو رفت و قدم 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 به خط پرتاب نزدیک شد و آذرخش را رها کرد. دست راستش را رو به آسمان بالا برد. شست پای راستش پشت پاشنه پای چپ به کف سالن ضربه زد. هر شش ایکس در مقابل چشمهای تماشاچی ها قرار گرفت. توپش قوس برداشت و چرخید و روی کفپوش چوبی براق مسیر طولانی لاین را پیمود و به سوی فضای خالی میان دو پین یک و سه پیش رفت. توپی که بی تردید همه پینها را به زمین می انداخت.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس آرش رستمی. تهیه کننده راضی هاشمی. Thank you.
سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.